رادیو فرداست.
8 صبح تهران، مجله صبحانه با خبر رادیو فردا رو دارید گوش میدید. 30 دقیقه بیشتر به این مجله باقی نمونده، اما همچنان گزارش های متعددی برای شما خواهیم داشت و البته یک موسیقی انتخابی که از گروه پت شاپ بویز خواهد بود. پیش از همه اینها بریم سراغ خبر با شاهین بشیری که قرار است چند دقیقه ما رو با خبرهای ایران و جهان آشنا بکنه. دوباره
با سلام. دوباره شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید غرب نباید اجازه دهد وقت تلف کردنها در گفتگوهای هسته‌ای مسئله نگرانی‌ها در مورد مسائل حقوق بشر در ایران را تحت شعاع قرار دهد. خانم عبادی که در نشست جهانی برندگان جایزه صلح نوبل در شیکاگو سخن میگفت، پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در استانبول را دلگرم کننده خواند، اما افزود مخالف تلاش‌ها برای فشردن دست دوستی با دولتی است که در طول 30 سال گذشته علیه حقوق بشر مبارزه کرده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد یک سازمان جدید اطلاعاتی تأسیس کند که تمرکز آن بر ایران و چین خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت که مرکز توجه اطلاعاتی آمریکا تاکنون بر مناطق جنگی در عراق و افغانستان بود، اما این امر در حال تغییر است. یک شبکه قاچاقچی انسان که ایرانیان خواهان مهاجرت را با دریافت 20,000 یورو به بریتانیا منتقل می‌کرد، توسط پلیس اسپانیا متلاشی شد. پلیس اسپانیا در بیانیه اعلام کرد 22 نفر از جمله رهبر این قاچاقچیان را بازداشت کرده است. اعضای این گروه متهمند که با استفاده از پاسپورت‌ها و کارت‌های اعتباری جعلی به قاچاق مهاجران ساکن جزایر قناری واقع در اسپانیا اقدام می‌کردند. وزیر دفاع آمریکا به کره شمالی در مورد تحریکات بیشتر هشدار داد. لئون پانتا گفت چنین حرکاتی فقط به بی‌ثباتی بیشتر در یک منطقه خطرناک جهان می‌انجامد. وزیر دفاع آمریکا گفت:
We would strongly urge North Korea not to engage in any further provocations.
من اطلاعات دقیقی ندارم که آیا آنها قصد تحریکات اضافی را دارند یا نه، ولی بار دیگر مصرانه می‌خواهم که از هر گونه عمل تحریک‌آمیز، چه در زمینه آزمایش هسته‌ای و یا هر گونه عمل دیگر که به بی‌ثباتی در این بخش خطرناک جهان بیانجامد، پرهیز کنند. سخنان آقای پانتا پس از آن ایراد می‌شود که شواهدی مبنی بر آماده شدن کره شمالی برای انجام سومین آزمایش هسته‌ای خود مشاهده شده است. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه وضعیت این کشور را اندوهبار توصیف کرد. آقای انان که در برابر اعضای شورای امنیت سازمان ملل سخن می گفت، خاطر نشان کرد که در مورد ورود نیروهای دولتی به شهر حما و کشتن تعدادی از شهروندان با سلاح‌های خودکار هشدار داده بود. وی هماوا با دبیر کل سازمان ملل وضعیت فعلی را غیر قابل قبول خواند و از دولت سوریه و نیروهای مخالف دولت خواست با رعایت آتش بس طرح 6 ماده‌ای صلح وی را هرچه سریع‌تر به مورد اجرا بگذارند. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام دیپلمات ایرانی به دلیل تعدی به دختران نوجوان اعلام کرد که این فرد به کشور بازگشت داده شده و با او برخورد خواهد شد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. و بریم سراغ گزارش هامون. گزارش اول در ارتباط با هفته‌نامه آمریکایی تایم و مقاله اون هست که به بحث پیرامون تأثیر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر روند دیپلماسی غرب در برابر جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته که در صورت پیروزی کاندیدای حزب سوسیالیست رئیس جمهوری جدید، سیاست‌های نیکولا سارکوزی در قبال حکومت ایران رو دنبال نخواهد کرد. به نوشته تایم، در صورت شکست آقای سارکوزی، اسرائیل مطمئن‌ترین یاورش رو در اروپا از دست خواهد داد. نادر صدیقی مروری داره بر این مقاله.
در مقاله بلند بالای هفته‌نامه تایم اظهار عقیده شده که آقای سارکوزی در مدت زمامداریش نقش بسیار مهمی در سخت کردن موضع اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران ایفا کرده است. به رغم اینکه رابطه رئیس جمهوری فرانسه با نخست وزیر اسرائیل هرگز گرم و دوستانه نبوده، ولی دولت نتانیاهو سارکوزی را بهترین یاور خود در میان رهبران اردوگاه غرب می‌داند و چشمانداز تغییر احتمالی رژیم در فرانسه، به ویژه در این برهه حساس دیپلماتیک با رژیم ایران بر سر برنامه اتمی، چندان روشن نمی‌نماید. به نوشته تایم، نیکولا سارکوزی در مورد نتیجه بخش بودن گفتگوها با دولت ایران بیش از سایر رهبران کشورهای باختری بدبین بوده و در فشار آوردن بر دولت اوباما و دولت‌های اروپایی جهت گزینش تحریم‌هایی که صادرات نفت و بخش بانکی ایران را هدف قرار دهد پیشگام بوده است. بریتانیا از موضع رئیس جمهوری فرانسه در مورد قطع کامل فعالیت غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی پشتیبانی کرده، با این حال مانند فرانسه در این زمینه فعال نبوده است. بریتانیا حتی حاضر است بر توافقی همه جانبه بر سر منع غنی‌سازی اورانیوم با غنای بالا صحه بگذارد، ولی سارکوزی نسبت به این گونه سازش و مصالحه‌ای روی خوش نشان نمی‌دهد. در صورتی که رقیب وی در مسابقه برای ورود به کاخ الیزه چنین دیدگاهی ندارد. هفته‌نامه تایم در ادامه می‌نویسد که کاندیدای سوسیالیست در صورت کسب عنوان ریاست جمهوری یک بازیگر نچندان فعال در تیم بلوک غرب خواهد بود و بیشتر به مسائل درونی فرانسه خواهد پرداخت، برعکس سارکوزی که از به چالش گرفتن سیاست‌های باراک اوباما در برخورد با رژیم‌هایی مانند ایران و سوریه ابایی نداشته است. به این ترتیب در صورت خروج آقای سارکوزی از صحنه سیاسی فرانسه که رساترین صدا در اردوگاه غرب علیه رژیم ایران بوده، پرونده‌های حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و سوریه هم به وزارت امور خارجه فرانسه عودت داده خواهد شد. هفته‌نامه آمریکایی تایم در ادامه نوشته است که سارکوزی تهدید نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملاً رد می‌کند. تجویز او برای بازداشتن حکومت ایران از دستیابی به سلاح مرگبار و خطرآفرین هسته‌ای ادامه فشارهای شدید اقتصادی است. هفته‌نامه آمریکایی تایم در پایان می‌نویسد که درست از همین روز که نگاه مشتاقانه تمام سهامداران ماجرای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از نزدیک به رأی‌گیری 17 اردیبهشت ماه فرانسه خواهد بود و اینکه آیا نیکولا سارکوزی این سیاست پیشه پرحرارت برای دور دوم به الیزه باز خواهد گشت یا نه.
و اما روز سه‌شنبه وزیران جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت همچنین سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس حاضر شدند تا به پرسش‌های نمایندگان مجلس این بار درباره هدفمندی یارانه‌ها پاسخ بدن، پاسخی که به نوشته رسانه‌ها در ایران باز هم نمایندگان مجلس رو ظاهراً قانع نکرده. رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، و اول از او پرسیده که آیا این پرسش‌های مکرر نماینده‌ها از مسئولان دولتی تنها روشی برای اعمال فشار بر دولت یا مبنای قانونی هم داره. احسان مهرابی اینطور پاسخ میده:
بخش‌های از اقداماتی که مجلس انجام میده طبیعتاً در حوزه اختیارات مجلس برای نظارت بر اجرای قوانین هست و بخش‌هایی که هم بر اساس اختیارات مجلس در حوزه قانونگذاری. اتفاقی هم که امروز درباره هدفمند کردن یارانه ها افتاد در این راستا بود، هرچند که به لحاظ آیین‌نامه مجلس نمیشه گفت که بر اساس کدوم مبنا انجام میشه، ولی در آیین‌نامه بخشی پیش بینی شده که مجلس میتونه اعضای دولت یا رئیس جمهور یا بقیه مسئولین دولتی رو برای توضیح به مجلس بخواد، هرچند که اون توضیح ممکنه به نتیجه خاصی مانند رأی‌گیری یا تصویب قانون منتهی نشه. طبیعتاً چه گفت حتی شاید به نوعی مجلس در ادای این وظیفه‌اش هم قبلاً کوتاهی کرده و در مقابل دولت در سالهای گذشته انفعال نشون داده و الان که کار به جاهای خاصی رسیده که کنترل از دست مجلس خارج شده، مجلس خودش رو ناگزیر می‌دونه که در ماه‌های آخر جدیت بیشتری به خرج بده.
و آیه مهرابی، امروز هم مجدد مجلسیان اعلام کردند که سوالاتی که داشتن در مورد بحث هدفمندی یارانه ها به درستی و به شفافیت پاسخ داده نشده. نتیجه این پرسش و پاسخ ها و قانع نشدن های مجلس چه خواهد بود؟
لحاظ اون چه که در قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس پیش بینی شده، مجلس این ابزار رو داره که بتونه حتی رئیس جمهور رو استدعا بکنه، ولی طبیعتاً شرایط سیاسی و فضای خود مجلس هم که این اجازه رو به مجلس نمیده. در مورد هدفمند کردن یارانه ها مشکل اینه که نمایندگان مجلس درست از وزیر اقتصاد پاسخ میخوان، ولی هدفمند کردن یارانه ها در زیر نظر مستقیم رئیس جمهور در حال اجرا شدنه. و امروز هم آقای فرزین که در مجلس حضور پیدا کرده بودن، میشه گفت که درسته ایشون به نوعی زیر مجموعه وزارت اقتصاد ممکنه محسوب بشن، ولی اقداماتشون را به طور مستقیم با آقای احمدی نژاد هماهنگ میکنن و حتی لحن سخن گفتن آقای فردین با توجه به روحیاتشون میشه گفت که متفاوت از جلسات گذشته‌ای بود که در مجلس حضور پیدا میکردن یا با نمایندگان داشتن، و ایشون به صراحت اعلام کردن که اون نگرانی هایی که نمایندگان دارن را قبول ندارند و حتی اعدادی که برخی از نمایندگان ارائه میکردن را هم ایشون قبول نداشتن. و به این میشه گفت که بعیده که این پیگیری‌ها و این پرسش و پاسخ‌ها در مدت باقی مانده مجلس به نتیجه خاصی منجر بشه. صرفا مجلس میتونه در فضای سیاسی یک مانوری ارائه بکنه و نشون بده که دنبال پاسخ گرفتن از دولت هست و نقش منفعل گذشته رو نداره.
و آقای مهرابی، آقای فرزین امروز صراحتاً اعلام کردن که برای 1,666,000 خانوار پیامک حذف یارانه نقدی رو ارسال کردن و به تدریج در صورت خود انصرافی این خانوارها پرداخت یارانه به اونها قطع خواهد شد. آیا این بخش از صحبت‌های آقای فرزین هم پیش از این در قانون هدفمندی یارانه‌ها بهش اشاره شد؟ بود.
طبیعتاً قانون هدفمندی یارانه‌ها چون کش و قوس‌های زیادی را پیدا کرده، الان بین مجلس و دولت در این باره اختلاف است. نمایندگان مجلس معتقدند که دولت به این شکل نمیتونه عمل بکنه و باید انصراف از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت رضایت خود افراد بوده باشه، در حالی که گزارش هایی که هست مبتنی بر این هست که منصرف شدن در واقع به نحو اجباری داره انجام میشه و نمایندگان در این باره هم طبیعتاً قبلا اعتراضات خودشون را اعلام کرده بودن و اشاره کرده بودن که این روش را قبول ندارن. ولی یک بخش عمده‌تری که مورد اختلاف مجلس و دولت هست به مواردی مانند حمایت از تولید، بحث شیب تند تورمی و بحث برداشت هایی که از حساب ذخیره ارزی انجام میشه برمیگرده و در واقع در حال حاضر اون بخش از دغدغه‌های نمایندگان هم پاسخ داده نشده.
بعد از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه سیستم کامپیوتری وزارت نفت ایران مورد حمله ویروسی قرار گرفته، خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز به کار ستاد ویژه بحران سایبری وزارت نفت خبر دادند. این ستاد در حالی فعالیتش را آغاز کرده که معاون وزیر نفت در مصاحبه‌ای گفته که این ویروس ضربه سنگینی به سیستم کامپیوتری این وزارت وارد نکرده. هانا کاویانی نگاهی کرده به این داستان.
خبرگزاری مهر از حضور وزیر نفت، اعضای شورای ستاد پدافند غیرعامل، حراست و مدیران فناوری و اطلاعات صنعت نفت در اولین جلسه ستاد ویژه مقابله با بحران سایبری در وزارت نفت خبر داده است. نشستی که این خبرگزاری میگوید پیش بینی می شود در پایان آن سیاست ها و برنامه های ضربتی وزارت نفت برای مقابله با حملات سایبری تعیین و عملیاتی شود. این ستاد بحران در یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های ایران پس از آن تشکیل شد که در پی یک حمله که از آن به عنوان ویروسی یاد شده، سامانه های اینترنتی اصلی وزارت نفت در روز یکشنبه قطع شد. البته آنطور که مدیر کل دفتر وزارتی وزارت نفت گفته، بعد از ظهر روز دوشنبه اکثر سیستم های موجود از قبیل سیستم اتوماسیون اداری راه اندازی شد. این مقام وزارت نفت همچنین اضافه کرده که به دلیل جداسازی سرورهای عمومی از سرورهای اصلی، آسیبی به اطلاعات اساسی وزارت نفت وارد نشده و خسارت چندانی نیز ندیدند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در بسیاری از گزارش های خبرگزاری های داخلی در ایران آمده است که مادربورد های سرور های وزارت نفت سوختند و در صورت بروز چنین رخدادی کارشناسان بر این باورند که زمان طولانی برای احیای این سیستم لازم است. رضا فانی یزدی، متخصص فناوری اطلاعات در آمریکا، در این باره به رادیو فردا گفته است:
اینطوری که اعلام شده که مادربورد های در واقع این سرور ها از کار افتاده، یک زمان طولانی باید صرف بشه، چون بعضی از این سیستم ها که در شرکت های پیشرفته مثل وزارت نفت به کار برده میشه معمولا سیستم های پیشرفته تری هستن و اینها رو باید دوباره خریداری بکنن، اینستال بکنن، نصب بکنن و از سافت ور هایی که قبلا داشتن اونها رو بتونن روی اینها دوباره کانفیگور بکنن، راه اندازی بشه این سیستم و بعد از اون چنانچه مقامات نفت گفتن که اونها رو بکاپ کردن و به عنوان ذخیره نگه داشتن، اون اطلاعات رو دوباره بازسازی بکنن و این سیستم بتونه دوباره کار بکنه. به هر حال متناسب به این که این سیستم ها در کجای این تکنولوژی کار میکردن، متناسب با اون میتونه اختلالات بسیار محدود یا اختلالات بسیار بسیار وسیعی رو در کل عملکرد وزارت نفت داشته باشه.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ویروس وارد شده به سیستم وزارت نفت را وایپر خوانده و گفته است که این حمله ها از اسفند ماه سال 90 در این حوزه اتفاق افتاده و روز یک شنبه به اوج خود رسیده است. وزارت نفت تاکنون هیچ گزارشی درباره نوع این حمله سایبری منتشر نکرده است. در گزارش‌های مختلف خبرگزاری‌ها و نشریات ایران در صدد یافتن دلایل این رخداد نیز برآمده‌اند. جامع جم در این باره به نقل از کارشناسان این حوزه نوشته است که هک یا حمله به شبکه رایانه‌ای با ویروس یا به هر روش دیگری به سه دلیل ضعف مدیریتی، اخلال یا نفوذ نرم‌افزاری خارجی‌ها و ضعف سخت افزاری صورت میپذیرد. رضا فانی یزدی دلیل دیگری برای چنین حمله‌ای برمی‌شمارد.
در بسیار از این حملات هدف از بین بردن اطلاعات هست یا دستیابی به اطلاعاتی که اهمیت اقتصادی دارن یا سیاسی دارن یا میتونن موانعی رو ایجاد بکنن در راه کار روزانه اون واحدها.
و این حمله در حالی رخ داده که در ماه‌های گذشته رئیس پدافند غیرعامل ایران در این باره هشدار داده و گفته بود که حوزه انرژی در ایران بیشترین حملات سایبری در دو سال گذشته را داشته است. ایران پیشتر نیز مورد حمله سایبری قرار گرفته بود که باز می‌گردد به ویروس یا بدافزار معروف به استاکسنت، ویروسی که تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف قرار داده بود.
و میرسیم به ساعت 8:16:30 به وقت تهران و نوبت میرسه به موسیقی انتخابی ما در بخش پایانی مجله صبحانه با خبر. پت شاپ بویز، گروه انگلیسی که در سبکای نیو ویو، آلترناتیو دنس و سینث پاپ در دهه 80 و 90 میلادی کارهای ماندگاری خلق کردند. این گروه در دهه 80 در لندن شکل گرفت و بخشی از مسیر موسیقی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد. بیش از 100 میلیون از آلبوم‌های این گروه در سراسر دنیا به فروش رسیده و در فهرست موفق‌ترین گروه‌های تاریخ بریتانیا در کتاب رکوردهای گینس نامش ثبت شده. بریم و یکی از موفق‌ترین ترک‌های اونا رو بشنویم به نام It's a Sin. It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a, it's a, it's a, it's a sin. We'll be right back. It's a Sin از گروه Pet Shop Boys، گروه بریتانیایی. و اما جدا بشیم از دنیای موسیقی و برسیم به دنیای تجارت، جایی که با بالا گرفتن تنش بین ایران و امارات تجارت بین دو کشور هم کاهش پیدا کرده. سام هدا گزارشگر ما در دبی گزارشی از آخرین تحولات در روابط تجاری ایران و دبی فرستاده، بشنویم.
سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا در هفته گذشته همان گونه که انتظار می‌رفت با واکنش تند امارات روبرو شد و حرکت‌های دیپلماتیک چندی را در پی داشت که روابط دو کشور را به پایین‌ترین سطح خود طی سال‌های گذشته رساند. اگرچه ایران و امارات بر سر سه جزیره با یکدیگر اختلاف دارند، اما دبی بزرگترین شریک تجاری ایران است که بنا به نوشته روزنامه د نشنال چاپ ابوظبی، حجم مبادلاتش با ایران در سال گذشته میلادی به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است. اما سقوط ارزش ریال در آذر ماه گذشته و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران به تجارت ایران و دبی لطمه اساسی وارد کرده و مقامات این شهر را نسبت به آینده این روابط نگران کرده است. از طرف دیگر بازرگانان ایرانی مقیم دبی هم تلاش می‌کنند تا راه‌های تازه‌ای برای تداوم کسب و کار خود بیابند و به نظر می‌رسد مسکو نامی است که این روزها سر زبان همه بازرگانان ایرانی مقیم دبی است. یک بازرگان ایرانی مواد غذایی که نمی‌خواست نامش آورده شود به رادیو فردا گفت که روسیه به ایرانیانی که در دبی شرکت دارند اجازه تأسیس شرکت در مسکو را می‌دهد و بانک‌های روسی برای این بازرگانان اعتبار اسنادی باز می‌کنند. بازرگانی دیگر که در کار قطعات یدکی است و به تازگی از روسیه برگشته به رادیو فردا گفت در حال حاضر میر بیزنس بانک روسیه که متعلق به بانک ملی است برای دبی اعتبار اسنادی باز می‌کند. این بازرگان که برای تأسیس دفتر به روسیه رفته می‌گوید برای این کار لازم است یک کارگزار مطمئن در روسیه داشته باشید تا پول شما را نخورد. با باز شدن کانال مالی دبی مسکو تهران همه در دبی امیدوارند بار دیگر کار تجارت ایران و دبی رونق بگیرد و گردش پول بین دو کشور برقرار شود. سام هدا، رادیو فردا.
و اما طبق سنت همیشه مجله صبحانه با خبر در بخش پایانی این برنامه، برنامه پارانویا رو داریم، بریم اونی بشنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز و روزگارتون خوش، صبحتون بخیر. تو ماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در این دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر. امیدوارم همچنان با ما بمونین، هم تو دقایق آینده هم تو ساعت‌های پیش رو. رئیس شورای شهر تهران میگه 60% درآمد شهرداری این کلان شهر از ساخت و ساز در میاد. یعنی به زبون ساده بخش اصلی درآمد شهرداری تهران از ساختن خونه های نوه. حالا اگه نخواهیم بگیم بخشی از اون فقط از بساز بفروشیه. تصور میکنیم، خواهش میکنم فقط تصور کنین که این ساخت و سازها درست و پیمون انجام میشه. گفتم که فقط یه چند دقیقه تصور کنین. خب پس این خدمات شهری بخش بزرگیش از ساختمون سازیه، یعنی بخش بزرگیش از کار کارگرای ساختمونیه، حالا از بنا گرفته تا کارگر ساده. کارگرای ساختمونی به شکل غیر مستقیم هزینه اصلی اون چیزی رو تامین میکنن که شما اگه تو تهران زندگی میکنین به خاطرش زباله هاتون جمع میشه، خیابونای نو دارین و الی آخر. حالا به گفته همین مقام دولتی، یعنی آقای رئیس شورای شهر تهران، 80% این کارگرها حتی بیمه هم نیستن. دلیلش هم اینه که فقط 20% این کارگرا گواهی فنی دارن و بیمه نصیب حالشون میشه. ما بقیه 80% که اگه وقت کار نکنن 60% هزینه های شهر تهران دیگه تامین نمیشه، بیمه نیستن چون گواهی فنی ندارن. چرا بیمه نیستن؟ یا چرا اصلا گواهی فنی هم ندارن؟ و اصلا چجوریه که کارگرها بدون گواهی فنی دارن بخش بزرگی از ساخت و سازای یه شهر پهناور رو انجام میدن؟ من نمیدونم. شما چه دارم؟ به قول محسن نامجو، آه که این طور،
آه که این طور، آه که این طور، دفتر روز است نشب عشق صدای شبانه است که دراز است و قلندر پیدا جان به جان آفرین تسلیم نمی شود بازگشت همه به سوی حضور
در ثانیه‌های پایانی صبحانه با خبر هستیم. اجازه میخوام در پایان این مجله با همه شما خداحافظی کنم، اما پیش از اون سپاسگزاری میکنم از همکارانم استاد حبیب روشنزاده عزیز که گزارش ورزشی امروز ما رو او تهیه کرده بود، از حسن حسنی کارگردان فنی برنامه امروز، از شاهین بشیری که خبرهای این مجله با او بود، و از میرعلی حسینی که سردبیری مجله صبحانه با خبر امروز ما بر عهده او بود، و البته از شما شنوندگان همراه ما که هر روز امروز 90 دقیقه رو صبحانه‌تون رو با خبر و گزارش‌های ما صرف می‌کنید. با من مهرداد قاسم‌فر هم بودید. در ساعت 8:29:55 وقت تهران هستیم. روز آرام و زیبایی رو برای شما آرزو می کنم.